در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سلام شنوندگان رادیو ورزش، امیدوارم که خوب باشید. با توجه به اینکه شرایط کرونا این روزها در کشور بحرانی شده و آمار مبتلایان و تلفات بالا رفته، ما گفتگوی داشتیم با جناب آقای وحید شمسایی، سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان، تا توصیه هاشون رو به مردم در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی بشنویم. لطفاً همراه ما باشید.
سلام آقای شمسایی، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
یه مقدار اونجا صدا شلوغ پلوغه، فکر کنم سر تمرینی، درسته؟
ما تازه تمرینمون تموم شده، الان با بازیکن‌ها جلسه هستیم. حالا ببخشید دیگه. آره دیگه،
خواهش میکنم. فقط میخوام بپرسم تمریناتتون به چه شکله تو شرایط کرونا؟
خدمت عرض کنم که ما میدونیم که شرایط بسیار بدیه، مخصوصا این موج سوم که هم رادیو هم تلویزیون داره اینو نشون میده. ما سعی کردیم که تمام پروتکل‌ها رو رعایت کنیم. دنیا داره این مسیر میره، مشخص نیست که تا کی و چه روزی ما درگیر این بیماری خیلی خیلی عجیب غریب کرونا هستیم، و اگه بخوایم رعایت نکنیم متاسفانه میانن چند وقتی که تعداد کسایی که از بین ما رفتن خیلی زیاد شده و ما باید حتما و حتما مواظب باشیم و سعی کردیم که تمام پروتکل‌ها رعایت کنیم. حالا دیگه بقیهش دست خداست، ما مجبوری تلاشمون می‌کنیم و زندگی کنیم و با این زندگی باید کنار بیایم با حالتی که میتونیم مواظب خودمون و هموطنانمون باشیم.
شما خب قطعاً توی جامعه رفت و آمد دارید دیگه، درسته؟ مردم رو می‌بینید، شرایط رو می‌بینید. به نظرتون سطح رعایت توسط مردم چطور هست؟ به چه اندازه هستش؟
خدمت عرض کنم که حالا من چون تیمم اصفهان هستش و شنیدم که اصفهان خیلی شرایط خیلی بدی داره، من خواهش می‌کنم این دوره همیا این تجمع رو کم کنن. واقعاً من می‌بینم بعضی موقع دمه جایی که خب بالاخره جای دیدنی اصفهان تجمع آدم‌ها زیادن، حالا من شهر اصفهان دارم، یه فرق خطرناک ماسک زدن، دستکش استفاده کردن، دوری کردن، با فاصله رعایت کردن، من متاسفانه خیلی خیلی جدی نمی‌بینم و خیلی از هموطنانم هم دارن از دست میرن. شرایط اقتصادی خراب هست که اگر همه جا رو بخوام تعطیل کنم که نمیتونن به اون واقعیت برسن، از اون برم اگه بخوام بیام سر کار و رعایت نکن، از اون بر از سمت کرونا از بین میرن و متاسفانه توی آچمز خیلی خیلی بد گرفتار شدن مردم، و اگر بخوام رعایت نکنن خدای نکره هموطنانم از دست میرن. این مرگ بیخ گوش تک تکمون هست و باید خیلی خیلی رعایت کنیم.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با یک فنجان چای داغ در خدمت شما هستیم. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم مورد توجهتون قرار بگیره و انشالله که ما رو همراهی خواهید کرد تا پایان برنامه. اما میهمان این برنامه ما یکی از پیشکسوتان خوب والیباله. در خدمت آقای ایرج مظفری هستیم، یکی از والیبالیستای خوب کشورمون در رده‌های سنی مختلف و یکی از مربیان خوب والیبال کشورمون که به هر حال ما فرصتی ایجاد شده تونستیم در خدمت ایشون باشیم. آقای مظفری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و عرض شود ادب دارم خدمت شما جناب استاد و سپوی عزیز. بسیار خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ایراشان خیلی موهای سفید کردین، چی شده؟
به هر حال سنی از اون گذشته دیگه، وارد 50 سال شدم من.
50 سالتونه؟
بله.
شما از اون اهل کجا هستین؟
من متولد خرم‌آباد هستم و بعد از 3 سال رفتیم شاهرود و بزرگ شده شاهرود و زمانم که دانشجو قبول شدم دیگه تهران موندم.
این رفت آمده به خاطر کار پدر بود؟
بله، ایشون نظامی بودن.
بله. عرض کنم که بعد در خانواده چند نفر بودین؟
من 3 تا برادر دارم و 4 تا خواهر، مجموعاً 8 تا بچه ایم.
8 تا. خدمتی عرض کنم چندمی هستی؟
من 4می هستم، پسر دوم.
پسر دوم. بعد یه برادر رو که میدونم والیبالیسته، برادرهای دیگه هم؟
هر 4 تایمون والیبالیست بودیم. تورج خب به دلیل قد کوتاهی که داشت نتونست رشد بکنه، با توجه به اینکه الان 16 17 ساله که لیبرو اومده، اگه اون زمان لیبرو بود قطعا ایشون هم به درجات بالاتری میرسید، ولی بابک خب به حال پاسور تیم ملی و بعد از منم کاپیتان تیم ملی ایران شد. مصطفی هم عضو تیم ملی نوجوانان ایران بود.
عرض کنم خدمتتون که وقت تو خانواده والیبال چطوری رخنه کرده بود؟ از کجا این علاقه پیش اومده بود؟
واقعا سوال جالبیه، چون من توی خانواده ورزشی رشد کردم ولی به این جنبان ورزشش گروهی نبود. پدرم نایب قهرمان بوکس ارتشای ایران بود.
پدر؟
بله. و عموی من جالبه که بدونید تو یک سال در مسابقات آموزشگاه‌های اون زمان که خودتون میدونید سطحش بسیار بالا بود،
چرشتی؟
هم بوکس هم کشتی قهرمان ایران شد.
بله.
و خیلی جالب بود که من خودم هم خب یکم رزمی کار کردم، بوکس پیش بابام کار میکردم، که یه خاطری هم دارم موقعی که محمد علی کلی مسابقه داشت. ما خیلی
محمد علی، چون ایشون وقتی مسلمون شد از کاسیوس کلی دیگه اومد شد محمد علی.
حالا ما به اون اسم تقریبا میشناختیم. بله. و خانواده پر جمعیتی هم بودیم اون موقع، مثلا 6 تا بچه بودیم، پدر مادرمون هم با ما و یه عمو، دو تا عمه و مادر بزرگمون هم، ما همه با هم زندگی میکردیم.
بله.
و باورش شاید
پر جمعیت.
آره، باورش شاید بکنید که ما نماز جماعت میخوندیم که محمد علی بوکسشو ببره.
همه تو شهرو؟
بله بله. خب. پدرم تقریبا سرپرستی مادر و دوتا خواهر و برادرشو با خوده گرفت، با اینکه ارشد پسر ارشدم نبود.
خب چی شد که حالا از بوکس و کشتی و رزمی یه دفعه والیبال سر در آورد؟
اتفاقا یکی از بحث‌های استعدادیابیه که ما خودمونم تو همین مسیر به خانواده سفارش میکنیم که بچه رو بفرستید رشته‌های مختلف. بعضی از شخصیت‌ها هست که گروهیه، بعضی شخصیت‌ها انفرادیه، بعضی شخصیت‌ها برخوردیه، بعضیا نیست، و اینا در نهایت مسیر خودشو پیدا میکنه. من حتی هندبال هم کار کردم، دروازه‌بانی، فوتبال هم کار کردم، بسکتبال اصلا نتونستم کار بکنم و شاید کمتر از 2 سال والیبال که شروع کردم کاپیتان تیم ملی جوانان ایران شدم.
چی شد این والیبال؟ منظورم اینه که از کجا پیدا شد، من اینو میخوام بدونم.
ما والا تو محله در شاهرود به اسم شهرک فرهنگیان، یه شهرکی رو تقریبا اختصاص دادم به فرهنگی ها که مادرم هم معلم بود و زمینی بهش دادن و ساختم اونجا، دیگه جمعیت زیاد شد و یه زمین والیبال درست کردن اونجا و خب منم یکم اومدم بازی بکنم که آقای ناصر قاسمی مربی ارزشمند منده، ایشون منو تقریبا پیدا کرد.
بله.
و سوای بحث فنی خیلی خیلی محبت به من کرد، کادوهای بسیار ارزشمندی به من داد و منو توی مسیر نگه داشت. و خب به حال اون ورزشی که از قبلم کار کردم و حمایت پدر مادر و مخصوصا تورج، چون تورج از من جلوتر بود والیبالش.
بله.
و نمیگم شانس آوردم، ولی شاید بگم شانسم آوردم، اشتباه نکردم.
پدر نمیگفتش که بیارش نیمن؟
کار میکردیم با هم، ما بعد از همون نماز جماعت صبح 2 ساعت وقت بود تا مدرسه میخوایم بریم، آفتاب میزد و ما سایه کار میکردیم، یعنی پشت به آفتاب وای میستادیم، سایه‌مون به دیوار میافتاد و بوکس کار میکردیم، انگار که یه حریف مثلا فرضی داریم. ولی تورج رفت تو مسیر بوکس، خیلی هم خوب کار کرد، حتی قهرمانی کشورم از طریق تیم استان سمنان حاضر شد، ولی من برخورد دوست ندارم مثلا و اومدیم والیبال.
پشیمون که نیستی که چرا مثلا بوکس نرفتی، چرا رزمی نرفتی، چرا فوتبال نرفتی؟
من نه تنها پشیمون نیستم، از همین تریبونم اعلام میکنم که واقعا والیبال و بسکتبال یک ورزش علمیه. نه اینکه اونایی که بسکتبالیست هستن مثلا مهندسن یا مدرک تحصیلی دارن، نه، کارهایی که در والیبال انجام میشه، تکنیکایی که انجام میشه روی اصول خاصیه و بسیارم خوشحالم که توی ورزش بسیار زیبای والیبال هستم.
نه خب اجازه فهمید که در ادامه برنامه در خدمتتون باشیم. با یک فنجان چای داغ از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و در خدمت آقای ایرج مظفری. خب آقای مظفری، همون شاهرود دبستان و دبیرستان رفتیم؟
بله.
بعد چند سالتون بود که از شاهرود اومدیم به تهران؟
من سال 66 دانشگاه شریف قبول شدم، مهندسی شیمی گرایش گاز.
خب اون وقت توی مدرسه، توی شاهرود، توی دبستان، حالا توی دبیرستان هم شما ورزش میکردین؟ یعنی توی دبیرستانتون امکانات والیبال اینا بود؟
بله بله، یه زمین والیبال بود دبیرستان امام خمینی شاهرود که هم هست، و تقریبا از دوم دبیرستان دیگه والیبالیست شده بودم تقریبا، یه سوم چهارم هم که بازی میکردیم، تو اون سطح بازی هم خیلی بالا بود بین دبیرستان امام و دکتر علی شریعتی آموزشگاه ها بود.
آقای ایرج مظفری، کی شما رو کشفتون کرد بعد از اینکه تهران اومدین؟ چیکار کردین؟ کجا رفتین؟
ما یه بازی بود در شاهرود، قهرمانی فکر کنم امیدها یا نمیدونم چه مسابقاتی، یادم نیست الان، در شاهرود بود. آقای شهباز صدری که سرپرست مسابقات بود فکر کنم یا داور مسابقات بود، منو معرفی کرد به باشگاه دخانیات.
اونجا شما رو دید و؟
بله، من رفتم خدمت آقای امیرخان حیدری، یعنی به جرئت میتونم بگم که بعد از ناصر قاسمی امیر حیدری در حق والیبال من خیلی زحمت کشید.
بله،
نه مستقیم حتی، ولی غیر مستقیم، چون پاسور بسیار زبردستی بود و توانمندی‌های منو کاملا شناخت که هم میتونستم کوتاه بزنم، هم بریده بزنم، هم بلند روی تور بزنم، هم پشت خط بزنم، هم دوبله بزنم، و خیلی به من کمک کرد.
توی دانشگاه چی؟ اونجا هم بازی میکردیم؟
بله بله، خدا رحمت کنه استاد جباری رو که ایشونم خیلی محبت هم داشت و به حال نظم و انضباط تمرینات باعث میشد که منم حضور داشته باشم و قهرمان دانشگاه ایران هم شده بودیم.
خب وقتی رفتی دخانیات چند سال اونجا بودین؟
دو سال، 67 و 68.
خدمت عرض کنم که مهمترین مسابقاتی که اونجا برگزار کردین چی بود؟ یادتونه؟
مسابقاتی یک تورنمنتی بود که رفتیم بلغارستان و هر چهار تیمشون رو بردیم.
بعد شما از همونجا به نوجوانان رفتین؟
نه، من اصلا کلا اون زمان نوجوانان نبود. که من سال 65 کاپیتان تیم ملی جوانان شدم، 66 شدم، 67 و 8 هم کاپیتان تیم ملی به ایران بود.
توی جوانان بود که بهترین بازیکن شناخته شدین، تو مجارستان؟
بله، تو تورنمنت هایی مثل بلغارستان، مجارستان و فکر کنم هندم بود، یادم زیاد نمیاد. بله بله، به هر حال البته من اصلا مخالفم که بهترین رو در یک تیم والیبال یا یک تیم گروهی اعلام بکنن، چون حاصل به هر حال کار گروهیه.
بله،
ولی میتونم پست ها رو انتخاب کنم. اون موقع فقط به عنوان مثلا کامل ترین بازیکن معرفی میکرد.
تو چه مسابقاتی بود؟ مسابقات
باشاش مجارستان بود یادمه، کاپ طلای هند بود حدوداً، و بلغارستان هم بود. بعد
که بهترین بازیکن شناخته
شد. بله، سه بارم تو مسابقات آسیایی بود که تقریبا هم بهترین بازیکن ایران شده بودم، هم خب رفتیم کاپ بهترین اسپکر آسیا رو بگیریم که خب تیممون چهارم شد، به کره جنوبی باختیم و از اونا بازیکن ارشد معرفی شد برای گرفتن کاپ.
بعد خدمتتون عرض کنم که کی بود مربیتون اون زمان؟
مربی زیادی ما داشتیم، به حال آقای صابرپور بودن، عمو صالح بودن، آقای عبدالله بودن، مربی خارجی داشتیم، آقای ماتسوموتو بود، خیلی ها بودن، به حال مربی زیادی. آقای یزدانی خورم اون موقع به حال خیلی وسواس داشت که یه مربی تاپ رو پیدا بکنه، که به نظرم تاپ ترین مربی خارجی آقای ماتسوموتو بود.
در اون زمانی که در تیم جوانان بودین دعوتنامه از جایی نداشتیم؟
من مسابقات قهرمانی آسیا بزرگسال بود که رفتم، به حال هم استرالیا میخواستن، خود مجارستان میخواد، دعوتنامه باز به این شکل نبود ولی گفتن، حتی ژاپن. خب من هم با سربازی میرفتم، هم داشتم درس میخوندم، بعدم خب به یه مدارم عاطفی هستم دور از خانواده، خیلی سخت بود برام و اصلا در اون مقطع شاید تصمیم گیری نمیتونستم بکنم و موندم.
کسی هم برای شما راه نمایی نکرد که بری بهتره باشی یا نه؟
استرالیا دوستان بهم گفتن ولی گفتم نه، حقیقتا به حال
بله. ما اون موقعی که در تیم جوانان بودین کدوم باشگاه بودین؟
جوانان که بودم دیگه هم مستقیم رفتم تیم دوخانیات.
تیم دوخانیات، یعنی دو مرتبه برگشتین دوخانیات یا نه همون دوخانیات بودین؟
نه، من کلا تیمای باشگاهی ارشد تهران رو از دوخانیات شروع کردم.
چند تا باشگاه رفتین؟
بالا دو سال دوخانیات بودیم، یه سال پرسپولیس بودم، با ارشد دو سال راهم بودم، چهار سال من فکر کنم تیم بازیافت بودیم، بعد دو سال فجر سپاه بودم، یه سالم شیروان بازی کردم و آذرپیام ارشد ارومیه، که دیگه اونجا تصمیم گرفتم که دیگه بازی نکنم.
چند سالتی بود اون موقع؟
تقریبا
که بازی نکنی؟
بله فکر کنم 16 سال پیش میشه، تقریبا
34 سال
35 سال بود.
بله. ما این تصمیم از کجا به وجود اومد؟ یعنی دیدین که خودت قدرتش ادامهش نداری یا این که نه مسائل
پیش اومد؟ نه، پیشنهاد آقای یزدانی خورم بود که از من خواست که دیگه بازی نکن و شما بیا تو کار مربیگری، ولی خب یک اتفاقی افتاد در آذرپیام ارومیه که خیلی ناراحت شدم و نمیخوام بگمش.
بله خب از کن خدمت این که بعد که اومدین رفتین توی کسفت مربیگری، درسته؟
بله.
از کجا شروع کردین؟
از تیم ملی ارشد بزرگسالان، مربی پنجم تیم ملی بودم و آقای پارکی بودم که خیلی واسه والیبال ایران زحمت کشیدن و واقعا خوشحالم که اسمشو بردم. بله.
حالا قبل از این که به مربیگری بپردازیم برمیگردیم باز به عقب، خدمتتون عرض کنم که ببینیم چه خاطراتی تو زمانی که در تیم ملی بودین، چه زمانی که در جوانان بودین، چه مسابقات مهمی رو برگزار کردین. از ببینید در ادامه برنامه در خدمتتون باشیم. با یک فنجان چای داغ در خدمتتون هستیم. گفتگومون با آقای ایرج مظفری از پیشکسوتان والیبال کشورمون ادامه میدیم. آقای ایرج مظفری، شما یکی از نام‌های آشنا و نام‌های خوب والیبال هستید که به هر حال در زمان خودتون یکی از چهره‌های موفق بودید. در زمانی که در تیم جوانان بودید و یا در تیم ملی بودید، اولا در تیم ملی میخوام ببینم که مهمترین مسابقه‌ای که برگزار کردید چه مسابقه‌ای بود و اگر خاطره‌ای دارید که هیچ وقت فراموش نمیشه. حالا این خاطره ممکنه که بد باشه یا ممکنه که خوب باشه، برای ما و شنوندگان بفرمایید.
اشتباه مسابقه که در بیشتر بزرگسالان تو ذهنم هست که مسابقات قهرمانی آسیا بود و در استرالیا که من روبروی تیم ملی چین یه بازی استثنایی بود دیگه، یادم اون زمان کمتر مثلا سرویس پرشی می‌زدم.
بله.
ولی من 5 تا پشت سر هم از تیم ملی چین سرویس و پوان گرفتم. حتی نه اینکه یک ضرب پوان بشه، ولی به سختی مثلا تو بهشون ساده میومد تو زمین. بله. ما و بازیکن ما تبدیل به پوانش میکردن. تو جوانان هم یادم سال 65 ما حتی به 15 نفر هم رسیدیم که اعزام بشیم برای مسابقات قهرمانی آسیا، ولی یه اتفاقاتی تو وزنه برداری افتاد و باعث شد تیم اعزام نشه، که خیلی هم بچه‌ها ناراحت شدن. ولی اون خاطره‌ای که فرمودید که هیچ وقت فراموشم نمیشه، که واقعا هم نمیشه، زمانی بود که من سال 68 به عنوان یه بازیکن جوان دعوت شدم به تیم ملی بزرگسالان و تا آخرین نفرات هم اومدم و من خط خوردم در کنار دو نفر دیگه یادمه. و خب ما اومدیم خونه، موقع هم خب من خوابگاه دانشگاه بودم، ولی بیشتر خونه نادرخان عزیزیان میرفتم که خیلی هم به این خانواده من زحمت دادم. و فراش که رفتم تمرین، امیرخان حیدری خیلی ناراحت شد، گفت تو رو چرا خط زدن؟ گفتم به هر حال جوونی امیرخان. گفت نه تو قابلیت بالاست. گفتم میدونم، از دو نفر حداقل بالاتر بودم. بعد شنبه که شد، یعنی دو روز بعد، به ما گفتن که آقای دامغانی کارش درست نشده، کار خدمت سربازیشو و پاسپورت گرفتنش به مشکل خورده، ما پرواز داریم برای کره، شما رو خواستیم. ما باورم نمیشد اصلا. دیگه رفتیم فدراسیون والیبال، آقای پرویز خاکی و آقای محمود حداد، اینا مسئولیت مستقیم و رئیس و نایب رئیس بودن. کوچه‌وارو سری برامو نمیدونم ظرف دو ساعت شلوارو دوختن و یه کتی هم تن ما کردن و لباس گرفتیم، ساکم گرفتیم، نهارم خوردیم بالای همون شیرودی و با اتوبوس رفتیم فرودگاه. و جالب بود برای من که آقای اسماعیل حبیبی فکر میکرد من اومدم بدرقه، که گفتم نه من میخوام بیام با تیم. گفت خو الهی شو که حق به حق دار رسید. این جملهش برای
آقای اسماعیل حبیبی
کرمانشاه جز مربیان که ما رفتیم اونجا. و
آخه مربیتون کی بود اون موقع؟
آقای عموساله و آقای یدالله کارگر بشه.
خب
بعد هیچی، بچه ها اومدن ساکا رو دادن و به من گفتن مشکل بلیت پیدا کردید شما، یه لحظه جا بشین. ما نشستیم و 11 تا بازیکن رفتن و ما همینجور نشستیم دیگه، یک ساعت و نیمی نشستیم. بعد یه افسری اونجا بود، گفت چیه؟ گفتم مثل که بلیت برای من یه بار گرفتن خط دادن. اون زمان یادم میگفت بلیتش 21,000 تومنه، میتونن برای مثلا فرض بلیت بگیرن، نمیخوان ببرن شما رو. گفتم امکان
افسره گفت؟
آره خیلی جالب بود. گفتم که برای چی نبرن؟ خودشون گفتن با تیم اومدم اینجا تا. و همینم شد، یعنی تیم رفت کره جنوبی، من اومدم خونه نادر عزیزیان که یادم مادرش تا من دید اصلا یه لحظه بیحال شد که این منم.
چرا این اتفاق افتاد؟
خب دیگه احتمالا دقیقه 90 متوجه شدن که آقای دامغانی کارش درست میشده، با پرواز روز چهارشنبه میره. و من اونجا دیگه تصمیم گرفتم نفر اول باشم و شدم.
حالا هر کسی دیگه بود تصمیم گرفت که والیبال کنار بذاره.
خب دو نوع چی داریم؟ مبارزه داریم میگه، یه مبارزه مثبت داریم یه منفی.
بله. چیکار کردی که نفر اول شدی؟
خیلی زحمت کشیدم، خیلی زحمت کشیدم. من بعضی موقع مثلا از خوابگاه میامدم بیرون و تا پول تو جیبم نمیذاشتم که اگه خسته شدم تاکسی سوار شم، و میدویدم از خوابگاه تلش شما حساب کن یا خوابگاه زنجان دانشگاه شریف تا میدون تویید رو برمیگشتم. را زیاد بود.
بعد پاسخی به شما اصلا ندادن که چرا این کارا با شما؟
اتفاقا خیلی جالب بود، آقای حداد خیلی هم با من تند شد، چون بعدش استاد حمیدی عزیز که جا داره واقعا اسم ببرم از ایشون، 3 هفته پشت سر هم تو دنیا ورزش از من مطلب نوشت، حتی آقای سیف‌الله ترابی در کیهان ورزش. به هر حال اینا نظراتشون دادند و من هیچ وقت یادم نخواهد رفت که این کار خیلی بی‌معرفتی بود.
من بعد آقای حداد میگفتش که چی چرا رفتی؟
من میگفت چرا رفتی مصاحبه کردی؟ گفتم من اصلا مصاحبه نکردم. اینا به من گفتن چرا، چی شده؟ خب من بگم چی شده؟ بگم نرفتم. خب نرفتم دیگه. اتفاقا خوب شد، چون بگه خیلی جدی، من دراز نشست و تو 1 دقیقه 91 میرفتم.
من
خیلی کار کردم و حتی با توپ بسکتبال و مینی بسکتبال و فوتبال اسپک میزدم.
نه.
خیلی کار کردیم.
خب آقای مظفری، ما صحبتمون با شما تمام نمیشه، عرض کنم خدمتتون که من میخوام ازتون قول بگیرم که قول به ما بدین تو یه برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم.
خواهش.
چون که ما هنوز در مورد مربیگریتون صحبت نکردیم، در مورد خیلی کارهایی که شما انجام دادین هنوز صحبت نکردیم. خیلی هم متشکرم خدمت شمندگان عزیز. کنم به پایان برنامه یک فنجان چای داغ رسیدیم، اما آقای مظفری قول دادن که ما در یک برنامه دیگه هم در خدمتشون باشیم، چون ایشون به حال در کسفت مربیگری رفتن و کارهای زیادی رو برای والیبال انجام دادن. ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق آقای مظفری تا برنامه بعد ازتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
مروارید نامی آشنا در تولید تخم مرغ در کشور. تخم مرغ مروارید سرشار از ویتامین دی، امگا 3 و امگا 6. مروارید برند پر افتخار ملی. صنایع غذایی مروارید.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. سفتر سر کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه ها رو دور کن. نسترن 0%،
بیسکویت 0% بدون شکر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
ضد نفوذ
بهارگستر دلیجان،
مقاوم در برابر سرما و گرما
بهارگستر دلیجان،
دارای چسبندگی بالا و دارنده نشان استاندارد ملی ایران و سیه اروپا
بهارگستر دلیجان،
آیه رطوبتی معروف
بهارگستر دلیجان.
یه ایران یه دلیجان با ایزوگام بهارگستر دلیجان.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران باز، مهد فرش.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوخت چی میخوام.
برای همینم سلامتی، کیفیت و